بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید به نظر نمی رسد دیگر گرجستان بتواند اوستیای جنوبی را راضی به پیوستن به گرجستان کند. نیروهای گرجی و نیروهای روس هر دو مدعی دست در دست داشتن کنترل پایتخت اوستیای جنوبی هستند. بیش از 20 تن از اعضای طالبان و 5 پلیس در افغانستان کشته شدند. ساعت 24. با درود به همه شما که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. من آرمان مصطفی مجله رادیویی نیمه شب را آغاز می کنم و تا ساعت 1 بامداد با شما خواهم بود. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها با الهی روانشاد.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه میگوید پس از حمله به اوستیای جنوبی به نظر نمی رسد گرجستان دیگر هرگز بتواند این منطقه جدایی طلب را راضی کند تا بخشی از خاک گرجستان باقی بماند. نخست وزیر روسیه گفت از نقطه نظر قانونی اقدامات روسیه در اوستیای جنوبی کاملا مشروع است. او افزود 34,000 آواره با گذشتن از مرز وارد اوستیای شمالی شدند، جایی که وزارت شرایط اضطراری روسیه در حال تهیه سرپناه برای آنهاست. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که روسیه احترام فوق‌العاده‌ای برای مردم گرجستان قائل است. در حالی که نیروهای گرجی و نیروهای روس هر دو ادعا می کنند کنترل تسخین والی پایتخت اوستیای جنوبی را در دست دارند، گزارش‌ها حاکی از ادامه نبردها بر سر به دست آوردن کنترل این شهر است. مقامات وزارت دفاع اوستیای جنوبی ورود دوباره تانک‌های ارتش گرجستان به بخش‌هایی از پایتخت را تایید کردند و خبرگزاری روسیه ایتارتاس از حضور نیروهای زمینی گرجستان در این شهر خبر می‌دهد. بر پایه گزارش‌های رسیده، نیروهای اوستیای جنوبی نیز با نیروهای گرجی در حال نبرد هستند. مقامات کرملین و وزیر دفاع روسیه میگویند آنها هیچ پیشنهادی حاکی از درخواست برقراری آتش بس از سوی میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان دریافت نکردند. دفتر مطبوعاتی دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز اعلام کرد روسیه برای برقراری آتش بس خواهان خروج کامل نیروهای گرجی از اوستیای جنوبی است. از سوی دیگر میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در تفلیس میگوید آماده است تا از نبرد دست بردارد و پیشنهادی رسمی برای پایان دادن به آنچه که او دیوانگی می‌خواند برای رئیس جمهوری روسیه ارسال داشته است. هیئتی متشکل از نمایندگانی از اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و پیمان ناتو با هدف میانجیگری برای برقراری آتش بس به گرجستان سفر می‌کند. دز براون، وزیر دفاع بریتانیا با اعلام این خبر گفت که این هیئت تا ساعتی دیگر رهسپار گرجستان خواهند شد. به گزارش پلیس افغانستان بیش از 20 چپه نظامی طالبان در درگیری در استان غربی فراه و 5 مامور پلیس در انفجار بمب کنار جاده کشته شدند. در فراه نیروهای طالبان به کاروانی از نیروهای ارتش افغانستان و نیروهای ائتلاف حمله و 1 تانک را تخریب کردند، اما در این درگیری کسی کشته نشد. با این حال در حمله هوایی که به درخواست نیروهای ائتلاف و افغان صورت گرفت 20 طالبان کشته و 14 تن مجروح شدند. در استان شرقی پکتیکا نیز انفجار 1 بمب کنار جاده 5 مامور پلیس افغان را از پای درآورد.
با سپاس از الهی روانشاد. و ما در این مجله بامدادی. درگیری مسلحانه روسیه و گرجستان بر سر اوستیای جنوبی ادامه دارد.
اینها پاسپورت روسی دارن عمدتاً، پول روسیه اونجا روبل جریان داره و فرهنگ سیاسی این منطقه فرهنگ روسیه.
اتحادیه اروپا مفاد قطعنامه تنبیهی سوم شورای امنیت علیه ایران را به اجرا گذاشت.
در حقیقت تحریم‌های اروپا علیه ایران پیش از این هم اجرایی شده بود. مسائل خیلی پیچیده تر از گذشته شده.
در پایان نخستین روز بازی‌های المپیک پکن، ورزشکاران ایرانی با دشواری روبرو شدند. در عراق صدها تن از ستیزه‌جویان و مظنونان به همکاری با شبکه تروریستی القاعده در استان دیاله دستگیر شدند. اینها و بیش از اینها در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. با ادامه درگیری‌ها در اوستیای جنوبی، مقام‌های نظامی روسیه اعلام کردند که نیروهای گرجستان از مرکز این منطقه جدایی طلب بیرون رانده شدند. خبری که از سوی نیروهای گرجی البته تکذیب می‌شود. اما در اوستیای جنوبی که این روزها نام آن را در خبرها بسیار می‌شنویم، بحران اصلاً بر سر چیست؟ تحولات این منطقه رو در گزارشی از امیر زمانی فر می‌شنویم.
نام اوستیای جنوبی را این روزها در خبرها بسیار می‌شنویم. منطقه مورد مناقشه میان روسیه و گرجستان، کشوری که خود را جمهوری اوستیای جنوبی می‌نامد، اما هیچ یک از اعضای سازمان ملل متحد استقلال آن را به رسمیت نمی‌شناسند و از آن تنها به عنوان منطقه اوست جنوبی و بخشی از گرجستان یاد می‌کنند. گرجستان کشوری است که در آوریل 2007 کنترل بخشی از شرق و غرب اوستیای جنوبی را در دست گرفت. تنش‌ها در منطقه از سال 1989 با افزایش احساسات ملی‌گرایانه میان ساکنان اوستیای جنوبی و مردم گرجستان آغاز شد. تا پیش از آن این دو با یکدیگر مبادلات گسترده داشتند. تورج عطابکی، استاد دانشگاه هلند و کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز، دلیل بروز اختلافات را وجود جریان‌های متفاوت فکری در میان ساکنان اوست جنوبی عنوان می‌کند.
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، وقتی جمهوری گرجستان استقلال خودش اعلام کرد، بخشی از اوستی‌ها در جمهوری فدراتیو روسیه باقی ماندند، بخشی از اوستی‌ها در جمهوری گرجستان، و نظر بر این داشتن که با هم متحد بشن. دو جریان عمده فکری وجود داشت، یکی این که متحد بشن و یک جمهوری مستقل اوستی‌ها تشکیل بدن، یه جریان دیگه هم وجود داشت که نه، آینده ما با پیوستن به جمهوری فدراتیو روسیه بیشتر تامین خواهد شد و بهتره به اون طرف بریم. تا به امروز که ما در حال حاضر شاهد این مناقشه بسیار جدی هستیم.
روز گذشته دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرده بود که مسئول حفظ جان ساکنان اوستیای جنوبی است، چرا که به گفته وی آنان شهروندان روسیه اند.
به عنوان رئیس جمهوری روسیه وظیفه دارم که از جان و عظمت شهروندان روسیه دفاع کنم هر جا که باشند. ما اجازه نخواهیم داد خون هموطنانمان پایمال شود.
با این حال، آنگونه که دکتر عطابکی میگوید، مردم منطقه اوستیای جنوبی بیشتر دل در گرو روسیه دارند تا گرجستان.
اینها پاسپورت روسی دارن، عمدتاً پول روسیه اونجا روبل جریان داره و عمدتاً خبرگزاری‌های روسیه اونجا فعال هستند. فرهنگ سیاسی این منطقه فرهنگ روسیه، بنابراین سنخیت کمتری با فرهنگ گرجستان و گرجی‌ها در طول این 15 سال در حقیقت پیدا کرده.
میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان، نیز در یکی دو روز گذشته بارها از کشور خود گرجستان به عنوان کشوری صلح دوست یاد کرده است.
We appeal to our friends and allies to call to Russia to cease hostilities immediately.
ما از همپیمانان و دوستانمان میخواهیم که از روسیه بخواهند خصومت را پایان دهد. گرجستان کشوری صلح دوست است، اما امروز از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب هدف حمله قرار گرفته است.
با این حال، به گفته یه دولت روسیه، در نخستین ساعات بامداد 8 اوت 18 مرداد این نیروهای گرجستان بودند که به منطقه تحت کنترل اوستیای جنوبی حمله کردند و تسخینوالی، پایتخت اوستیای جنوبی، را هدف گلوله قرار دادند. گفته ای که خود دولت گرجستان آن را تکذیب می کند. به هر حال، تورج عطابکی یکی از دلایل بروز بحران فعلی را ناکامی‌های سیاسی دولت گرجستان می‌داند.
در گرجستان آقای ساکاشویلی قول داده بوده که تمامیت ارضی گرجستان رو رعایت بکنه و حفاظت بکنه، حراست بکنه، و در حال حاضر تلاش میکنه که به خاطر بحران‌هایی که اینجا و آنجا وجود داره در گرجستان، نوعی با پرداختن به سیاست خارجی، نزدیکی به ناتو و بازگرداندن اوستیا و ابخازیا به گرجستان، نوعی به ناکامی‌های خودش در عرصه سیاست داخلی پاسخ بده. به همین خاطر در حال حاضر شرایط برای چنین امری مهیاست، فراهمه.
جدایی طلبان اوستیای جنوبی در سال 2006 با برگزاری یک همه‌پرسی استقلال این منطقه را از گرجستان اعلام کردند، اما هیچ یک از کشورهای جهان اعلام موجودیت این کشور جدید را به رسمیت نشناخت. در این حال، مسکو با اشاره به نمونه کوسوو و برگزاری همه‌پرسی استقلال آن در منطقه صربستان، از جامعه جهانی خواسته است که رفتاری مشابه در قبال اوستیای جنوبی و همچنین آبخازیا که خواستار جدایی از گرجستان است در پیش گیرد.
گزارشی بود از امیر زمانی فر. اتحادیه اروپا عملا تصمیم گرفت که آخرین دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران را به اجرا در بیاورد. همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ملزم هستند که از این دستورالعمل پیروی کنند. در گفتگویی با توماج تاهباز، جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، توضیح می‌دهد که آخرین تحریم‌های شورای امنیت که اتحادیه اروپا آن را به مورد اجرا گذاشته است، چه محدودیت‌هایی برای ایران ایجاد خواهد کرد؟
در حقیقت تحریم‌های اروپا علیه ایران پیش از این هم اجرایی شده بود. مسائل خیلی پیچیده‌تر از گذشته شده. به ویژه اینکه اجازه دادن که کلیه مثلا کشتی‌ها و اون چیزایی که ترابری و حمل و نقل رو به عهده می‌گیرن وقتی مربوط به ایران باشه اینها رو بازرسی بکنن که مطمئن باشن چیزی از اروپا یا از دیگر کشورها که شامل تحریم هستن نخریدن.
آقای اسدی ببخشید یه توضیح میخوام اینجا اون بدین که منظورتون اینه که اگه مثلا محموله به یکی از این کشورهای 27 عضو برسه از یه جای دیگه و از اینجا بخواد بره باز هم اینا میتونن بازرسی بکنن؟
100% در این مورد گفتند که به نیروهای نظامی و انتظامی و به ویژه نیروی دریایی 27 کشور اتحادیه اروپا اجازه بازرسی داده میشه.
ظاهرا خسارت احتمالی هم فقط خواستم توضیح بدم که خسارت احتمالی که وارد میشه به محموله ها رو هم شرکت های بیمه دیگه لازم نیست پرداخت بکنن، اینطور که من متوجه میشم از این
وضع باز مشکل تر از اینه. شرکت های بیمه اروپایی بیمه نمی کنن محصولات ایرانیو، یعنی در نتیجه محصولات به مراتب گرانتر از گذشته برای ایرانی خواهد شد اگر ایرانی موفق بشه بخرید. خب اگر این کارو بکنه باز باید قیمت رو ایرانی بالاتر ببردازه، نه تنها به خاطر قیمت کالا تحت شرایط تحریم بلکه نیز به خاطر اینکه بیمه هم باید ایرانی ها از جیب خودشون بپردازن و بدن.
آقای اسدی ضمانت وجود داره که این تحریم‌ها شامل حال شهروند ایرانی نشه؟ چرا اینو میپرسم؟ چون توی یه مورد اشاره شده مثلا به ندادن وام یا کمک‌های مالی تاکید می‌کنم مگر برای مقاصد بشردوستانه. این رو کشورهای اروپایی یا حاکمان اروپایی چطور میتونن تشخیص بدن یا مطمئن بشن که فعالیتی بشردوستانه هست یا نه؟
ببینید تقریبا به اطمینان میشه اینو گفت، شهروند ایرانی مقیم ایران با مشکلات بسیار بزرگی در مورد معاملات بانکی و مالی با اروپا مواجه شده است. اینی که میخوان اروپایی‌ها بگویند که اظهار نگرانی نباید کرد این است که اگر شهروند ایرانی در اروپا زندگی بکند و حساب بانکی داشته باشد و بر اساس اون حساب بانکی بخواد پول بگیرد، خب اینو شامل موارد تحریم نمی کنن، میگن اروپایی در اروپا زندگی میکند، حساب بانکی از پیش داشته است اینجا، البته اونم کنترل میشه.
جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه بود که به پرسش‌های توماج تاهباز پاسخ میداد. و حال ببینیم در پکن چه میگذرد. در المپیک ایرانی ها دیروز چه کردند؟
کارنامه ورزشکاران ایرانی در اولین روز از بازی‌های المپیک سال 2008 پکن موفق نبود. در بوکس مهدی قربانی در وزن 81 کیلو با شکست در مقابل حریفی از پورتوریکو از دور بازی‌ها کنار رفت. در جودو مسعود حاجی آخوندزاده در وزن 60 کیلو با کسب 2 پیروزی و 2 شکست از دور رقابت‌ها حذف شد. در قایقرانی هما حسینی و محسن شادی در قایق روینگ تک نفره موفق به بدست آوردن رتبه‌های بالا در گروه مقدماتی نشدند و از ادامه مسابقات باز ماندند. در دوچرخه سواری جاده که با شرکت 143 رکابزن در مسیر 245 کیلومتر انجام شد، حسین عسکری در مکان 52 قرار گرفت و قادر میزبانی رتبه 79 را به دست آورد. در تیراندازی زنان نجمه آبتین در ماده تیر و کمان در بین 64 شرکت کننده مقام 60 را به دست آورد و روز دوشنبه در قسمت حذفی با کمانداری از کره شمالی دوئل خواهد کرد. و در بدمینتون کاوه مهرابی به حریفی از چین تایپه باخت و حذف شد. در حالی که خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کردند که محمد علیرضایی شناگر ایران در ماده 100 متر قورباغه به دلیل بیماری در رقابت‌های مقدماتی شنای المپیک شرکت نکرد، سیمای جمهوری اسلامی در بخش اخبار ورزشی ساعت 17:30 روز شنبه اعلام کرد علیرضایی به دلیل حمایت از مردم فلسطین در گروه مقدماتی که شناگر اسرائیلی نیز جزو آن بود در مسابقه حاضر نشد. طبق قرعه کشی محمد علیرضایی شناگر ایرانی در مسابقات شنای 100 متر قورباغه در خط اول قرار داشت و تامبری شناگر اسرائیلی در خط هفتم گروه مقدماتی قرار گرفته بود. 4 سال پیش و در مسابقات المپیک آتن هم آرش میر اسماعیلی جودوکای ایران از مساف با ورزشکار اسرائیلی خودداری کرده بود. و در ایران روز شنبه 7 مسابقه فوتبال از هفته دوم لیگ برتر این کشور برگزار شد. در 2 دیدار مهم روز شنبه تیم قرمزپوش پایتخت یعنی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران 3-1 تیم پاس همدان را شکست داد، اما تیم آبی پوش تهرانی یعنی استقلال در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت با 1 بازی را به میزبانش پگاه گیلان واگذار کرد. در 5 مسابقه دیگر از شنبه پیکان 1-2 مغلوب ذوب آهن شد. بازی راه آهن با مقاومت شیراز بدون گل به پایان رسید. برق شیراز با 3 ملوان را شکست داد. ابو مسلم در مشهد با 1 سبا را برد و مس کرمان در 1 نتیجه پرگل با حساب 4-0 استقلال اهواز را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا 10-15 روز پیش خیلی ها چشم بسته مدال های طلای دسته سنگین وزن رقابت های وزن برداری المپیک پکن رو به حساب حسین رضازاده قهرمان جهان و 2 دوره المپیک گذاشته بودند. اما کنارگیری ناگهانی او که به حساب بیماریش گذاشته شد امیدها رو در این رشته کم رنگ کرد. حالا تیم 3 وزنه‌برداری ایران در پکن کار سختی در پیش داره. اما چرا نباید از همین 3 امید کسب مدال داشت؟ منوچهر لطیف کارشناس ورزش در تهران در گفتگویی با مهین گرجی به این پرسش پاسخ میده.
تیم وزنه‌برداری ما امسال تقلیل پیدا کرده و با 3 وزنه‌بردار وارد بازی‌های المپیک 2008 پکن میشه، در حالی که در 2 دوره قبلی المپیک 2004 آتن و المپیک 2000 سیدنی ما 6 سهمیه داشتیم، یعنی حداکثر سهمیه رو به دست آورده بودیم. اون دوپینگ فله‌ای وزنه‌برداران ما در سال 2006 یعنی در آستانه مسابقات جهانی دومینیکا باعث شد که 9 از ملی پوشان ما محروم بشن. وقتی ملی پوشان ما محروم شدن دیدیم پشتوانه ندارن، یعنی این ایراد کار بیشتر فدراسیون ماست که فقط به قهرمانای روز توجه میکنن، یعنی به پایه‌سازی به نوجوانان و جوانان توجه ندارن که به مرور اگر یه وزنه برداری مثل حسین رضازاده خودش کشید کنار، یه نفر باشه که تقریبا با اون یعنی شونه به شونه اون بساد در مسابقاتی که بخواد وارد بشه، چه در انتخابی تیم ملی بدن و چه در حضور در المپیکا. اینی که خلاف جانشین رضازاده آقای شریفی با ایشان خیلی زیاد الان در رکوردارا که نگاه میکنیم، با حریفا هم همینطور. و ما از اینا دیگه نمیتونیم امید مدال المپیک رو داشته باشیم. یا اسکر ابراهیمی، ارزم بزرگ شما محسن بیرانوند، اینها ما ببینیم که نمیتونن واقعا در حدی باشن که در المپیک هم من تصور نمی کنم این 3 وزنه‌بردار ما بتونن واقعا از اون اعتبار این رشته که در سالهای اخیر در المپیک و در مسابقات جهانی کسب کردیم دفاع کنن.
منوچهر لطیف کارشناس ورزش در تهران بود که به پرسش‌های مهین گرجی پاسخ می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. پیش از اینکه چند پیامک یا اسمس رو براتون بخونم، اجازه بدید که فیلتر شکن امروز رو به اطلاعاتون برسونم. یادداشت کنید nizamgah.com. هجی میکنم NEZAMGAH نظامگاه، البته سر هم در یک کلمه .com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های مختلف و البته سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. و اما پیامک‌ها. اولین پیام نوشته است شما میگید منتظر پیام شما هستیم، اما جواب پیاممون رو نمیدید. چرا؟ همینجا من یادآوری باید بکنم که ما جواب پیام ها رو که یک به یک نمیدیم، ولی این که این پیام ها خونده بشن، قبلا هم این توضیح رو دادیم، باز هم تکرار میکنم که این پیام ها در ساعات مختلف شبانه روز خونده میشن و احتمالاً پیام این شنونده عزیز ما ممکنه در ساعتی خونده باشه که خونده شده باشه که ایشون رادیو گوش نمی کردند. این توضیح امیدوارم برای ایشون قانع کننده باشه. داریوش از مشهد نوشته است انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، اما اگر قده سرطانی تورم که از کشورهای 5 به علاوه 1 تولید شده راه نفس کشیدن را بر ما سخت نکنه. شنونده دیگری نوشته است امیدوارم ایران غنی‌سازی را متوقف نکند تا بیشتر تحریم شود. من مطمئنم که تحریم میتونه باعث تنفر بیشتر مردم از این حکومت شود. شنونده دیگری نوشتند برق را نمیتوانند تامین کنند، اورانیوم غنی میکنند. حامد از شهر ری نوشته است هدف اصلی تحریم ها فشار آوردن به مردم ایران نیست، بلکه فشار آوردن به رژیم مستبد ایران است، ولی به هر حال باز هم فشار به مردم می آید و این مردم هستند که باید به خودشان بیایند و این همه ظلم و ستم رژیم را تحمل نکنند. شنونده دیگری نوشته است این هم از تحریم های دیگر، به راستی آیا ما لایق این رژیم هستیم؟ شنونده دیگری مهدی نوشته است مردم در ایران از همه لحاظ فقیر هستند. نفت هم بشه 200 دلار تأثیری برامون نداره. شنونده دیگری نوشته است ما ملت ایران اصلا فقیر نداریم. چه برسه به خط فقر؟ اصلا فقر چیه؟ و شنونده بعدی امضا کرده است بی خانمان. نوشته است بگویید من با 4 سر عائله با این وضعیت که احمدی نژاد به وجود آورده چه کنم؟ و آخرین پیام از شنونده است به نام علی که نوشته است لطفاً در خصوص پیشرفت کارهای دولت آمریکا راجع به تأسیس دفتر مدافع از منافع در ایران، منظورش نمون دفتر حافظ منافع، اخبار کاملتری مطرح کنید که طبیعتاً ما هر خبری برسه مطرح میکنیم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در عراق سرکوب تروریستا و ستیز جویان در استان دیاله پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. به گفته استاندار دیاله شماری از اعضای شبکه القاعده از این استان به داخل خاک ایران گریختند. علی جوانمردی از اربیل عراق گزارش می‌دهد.
عملیات بشائرالخیر مژده‌های نیکی با هدف سرکوب تروریست‌های استان دیاله در شمال بغداد، به ویژه سرکوب شبه نظامیان القاعده از روز سه‌شنبه 8 مرداد ماه توسط ارتش عراق با همکاری نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا آغاز شده است. به گفته مقامات عراقی دیاله هم مرز با ایران آخرین پایگاه عمده شبکه القاعده در عراق محسوب می شود که با پیشرفت روزافزون عملیات مژده‌های نیکی می توان گفت القاعده بیش از هر زمانی تضعیف خواهد شد. به گفته این مقامات در حالی که هنوز عملیات سرکوب تروریست‌ها در دیاله ادامه دارد، امنیت نسبی در این استان حکم فرما شده و بیش از 1050 خانواده آواری استان به منازل خود بازگشتند. ابراهیم باجلان استاندار دیاله در بعقوبه مرکز این استان در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا درباره عملیات مژده‌های نیکی میگوید این عملیات بسیار دقیق انجام شده. نیروهای دولتی اسامی 4500 نفر را در اختیار دارند که همه آنها دستشان به خون شهروندان دیاله آغشته شده. تاکنون حدود 600 تن از این تروریست ها دستگیر شدند. این افراد در مناطق مختلف بعقوبه خود را مخفی کرده بودند. در مناطق گرم همانند همرین، امام ویس و جلولا عملیاتی انجام نشده و امیدواریم در روزهای آینده عملیات گسترده سرکوب تروریست ها در آن مناطق هم انجام پذیرد، زیرا تروریست ها در آنجا محاصره شده و توان خارج شدن از منطقه را ندارند. از استاندار دیاله پرسیدم در چند روز گذشته گزارش‌هایی در رسانه‌های عراقی منتشر شد مبنی بر اینکه ابو حمزه مصری رهبر القاعده در این کشور به همراه 15 تن از اعضای ارشد این شبکه تروریستی از طریق خاک ایران به افغانستان گریختند. در این رابطه چه اطلاعاتی دارید؟ ابراهیم باجلان: پیش از آغاز عملیات عرب افغانها و شبه نظامیانشان به سوی ایران و خارج از مرزهای عراق گریختند، اما افراد رتبه پایین تروریست‌ها باقی ماندند که آنها محکوم به از میان رفتن هستند. به گفته ابراهیم باجلان روز جمعه 18 مرداد ماه عبدالقادر عبیدی وزیر دفاع و روز شنبه 19 مرداد نیز رافع العیساوی معاون نخست وزیری برای بررسی عملیات گسترده سرکوب تروریست ها در دیاله که توسط 50,000 سرباز عراقی انجام می شود از بعقوبه مرکز این استان دیدن به عمل آوردند. علی جوانمردی، اربیل عراق، رادیو فردا.
یک نقاش ایرانی از سوی یک روزنامه آلمانی به عنوان هنرمند سال برگزیده شده است. این هنرمند شهرام کریمی نام دارد که بیشتر در آلمان و آمریکا فعالیت می کند. چند پیش هم جایزه معروف راین زیگ در آلمان به شهرام کریمی اعطا شده بود. چند تابلوی بزرگ شهرام کریمی امسال به عنوان آثار تنها نقاش ایرانی در نمایشگاه جهانی آرت کولون ارائه شد. این هنرمند در نظر دارد پاییز آینده در ایران نمایشگاه بگذارد. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
بیش از دو دهه است که شهرام کریمی به آلمان مهاجرت کرده و با برپایی نمایشگاه‌های گوناگون توانسته رفته رفته در گستره هنرهای تجسمی برای خود نامی دست و پا کند. این هنرمند در آغاز کارهای نقاشی خود را بیشتر بر روی جعبه‌های پیتزا و کیسه‌های خالی برنج می‌کشید. در اکثر کارهای شهرام کریمی خط فارسی هم جاری است و همواره یادها و خاطره‌های این هنرمند در شکل و قالب و زبانی نو ارائه شده. میتوان گفت که شهرام کریمی در هنر نقاشی در سمت و سوی پاپ آرت ایرانی حرکت می‌کند. این هنرمند ضمن نقاشی در طراحی صحنه در سینما هم دست دارد. فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط که اکثر صحنه‌هایش در مراکش فیلمبرداری شده از جمله تازه‌ترین فیلم سینمایی است که شهرام کریمی در طراحی صحنه این فیلم دست داشته. نگاه متفاوت شهرام کریمی به هنر نقاشی، پرکاری و معروفیت او انگیزه‌ای به دست روزنامه آلمانی کلنر اشتاد انسایگر داده تا این هنرمند ایرانی را به عنوان هنرمند سال انتخاب کند. به این خاطر در لابلای صفحه های شماره روز شنبه این روزنامه دو صفحه بزرگ دیده می شود که در یکی اثری از این هنرمند با نام مسافر دیده می شود و در صفحه بعد کارها، نمایشگاه ها و به طور کلی نگاه شهرام کریمی به هنرهای تجسمی بازتاب یافته است. از این رو از شهرام کریمی می پرسم چطور شد که این روزنامه منطقه غرب آلمان او را به عنوان هنرمند سال برگزیده؟
تو این منطقه سابقه هنری داشتم، یه جایزه من برنده شدم قبلا و به عنوان یکی از هنرمندای مطرح اینها جا افتاده شده هم. به هر حال دلیلش اینه دیگه، یک جایزه گرفتم، تو نمایشگاه بین‌المللی زیادی شرکت داشتم و اینها بر صورت به این عنوان الان به کار من توجه کردن.
یک کار بزرگ شما در صفحه فرهنگی هنری این روزنامه کلنر اشتاد انسایگر چاپ شده، راجب این اثر بگین. عنوانش از مسافر.
جالبه که این یه متن آلمانی فارسی رو این کار نوشته شده. مدیر روزنامه با من تماس گرفت و این متن اصلی رو خواست و این متن یه نوشته هست که بخشش رو این کار اومده، میگه قطار پروانه‌ای شد روی لب زائر، آن گم صحرا که سالی دراز در راه. هی واماند مرد، رویای جنگلت را وا بگذار روی سنگ. و این یه بخشش اومده در واقع رو این تصویر. تصویر مثل یه فرش میمونه که گلای رز هست و روش خیلی راحت طراحی شده و به فارسی و آلمانی بخشی از این متن و این که براتون یه بخشش رو گفتم نوشته شده و توی این صفحه در واقع بخش زیادی از این شعر الان اومده.
شهرام کریمی پس از برپایی چند نمایشگاه در آلمان و آمریکا در نظر دارد در پاییز امسال برای دومین بار نمایشگاهی هم در تهران برپا کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد. به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند خوش آمد میگویم و از شما که از آغاز با ما بودید سپاسگزارم. پیش از ادامه برنامه الهه روانشاد مهمترین خبرها را یادآوری میکند.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز وارد ولادیکاوکاز پایتخت اوستیای شمالی شد تا بر امر کمک رسانی به آوارگان جنگ در اوستیای جنوبی نظارت کند. آقای پوتین میگوید پس از حمله به اوستیای جنوبی به نظر نمیرسد گرجستان دیگر هرگز بتواند این منطقه جدایی طلب را راضی کند تا بخشی از خاک گرجستان باقی بماند. او از گرجستان خواست تا به تهاجمات خود پایان داده و نیروهایش را از اوستیای جنوبی خارج کند. نخست وزیر روسیه گفت از نقطه نظر قانونی اقدامات روسیه در اوستیای جنوبی کاملا مشروع است. او افزود 34,000 آواره با گذشتن از مرز وارد اوستیای شمالی شدند، جایی که وزارت شرایط اضطراری روسیه در حال تهیه سرپناه برای آنهاست. آقای پوتین افزود که روسیه احترام فوق‌العاده‌ای برای مردم گرجستان قائل است. در حالی که نیروهای گرجی و نیروهای روس هر دو خود ادعا می‌کنند کنترل تسخین والی پایتخت اوستیای جنوبی را در دست دارند، گزارش‌ها حاکی از ادامه نبردها بر سر به دست آوردن کنترل این شهر است. مقامات وزارت دفاع اوستیای جنوبی ورود دوباره تانک‌های ارتش گرجستان به بخشی از پایتخت را تایید کردند. و خبرگزاری رسمی و خبرگزاری روسیه ایتارتاس از حضور نیروی زمینی گرجستان در این شهر خبر می‌دهد. بر پایه گزارش‌های رسیده نیروهای اوستیای جنوبی نیز با نیروهای گرجی در حال نبرد هستند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که مقر آن در پاریس است با انتشار یک اطلاعیه مطبوعاتی نگرانی شدید خود را از آنچه این اطلاعیه ارعاب روزافزون خانم شیرین عبادی که به گفته این اطلاعیه به دنبال تصمیم او در پذیرش وکالت 7 متهم بهایی صورت میگیرد اعلام کرد. در این اطلاعیه به مقالاتی در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا و روزنامه کیهان اشاره شده که در آن خانم عبادی به حمایت از بهاییت متهم شده و به خاطر دفاع از همجنسگرایان اعتراض به مجازاتهای بدنی و نداشتن روسری مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنین در این مقالات از گرویدن دختر او به فرقه بهاییت یاد شده است. این در حالی است که خانم عبادی در مصاحبه‌های متعدد این شایعه را تکذیب کرده و به رادیو فرانسه نیز گفته است افتخار می‌کند که خود و دخترانش پیرو اسلام و تشیعند. مقامات کرملین و وزیر دفاع روسیه می‌گویند آنها هیچ پیشنهادی ها که از دریافت درخواست برقراری آتش بس از سوی میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان نکردند. دفتر مطبوعاتی دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز اعلام کرد روسیه برای برقراری آتش بس خواهان خروج کامل نیروهای گرجی از اوستیای جنوبی است. از سوی دیگر میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در تفلیس میگوید آماده است تا از نبرد دست بردارد و پیشنهادی رسمی برای پایان دادن به آنچه که او دیوانگی میخواند برای رئیس جمهوری روسیه ارسال داشته است.
با سپاس از الهه روانشاد و اکنون از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی دیدگاه ها گوش کنید.
دیدگاه ها عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شیرین عبادی میگوید مسلمان است و شیعه، خانوادهش هم همینطور. او میگوید از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا رسماً به قوه قضاییه شکایت میکند. ایرنا اخیراً در مقاله مفصل نوشته بود که یکی از دختران شیرین عبادی به آیین بهائیت گرویده است و خانم عبادی را متهم کرده بود که از همین رو به دفاع از بهائیان بازداشت شده در شیراز میپردازد. شیرین عبادی برنده نوبل صلح سال 2003، حقوقدان و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، یکی از سرشناس‌ترین فعالان مدنی ایران به شمار می‌رود که تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های پرسر و صدای حقوق بشری از جمله مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان اوین را بر عهده داشته است. پیش از این هم انتقادهای تند چهره‌ها و رسانه‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی شامل شیرین عبادی در موارد مختلف بوده است. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی مسئله اخیر پرداختیم. در گفتگو با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و عضو پیشین هیئت رئیسه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در تهران، صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و مهرنگیز کار حقوقدان و فعال مستقل حقوق بشر در بوستون در شرق آمریکا. آقای سحرخیز، اول شما، چطور شده که ایرنا چنین گزارشی رو درباره خانم عبادی و خانوادش منتشر کرده؟
خب شما میدونید که در دولت احمدی نژاد اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان که یک نهاد صنفی سیاسی است و در اون هم کارفرما، هم کارگر و هم مسئولان و مقام‌های عالی رتبه اقتدارگرا حضور دارند، این نهاد بالاترین صادرات مسئول رو به دولت احمدی نژاد داشت در رده‌های مختلف، از وزیر گرفته که وزیر ارشاد رو در اینجا ما شاهدش هستیم، تا سطوح مختلف معاون وزارتخانه‌های مختلف، جانشین وزیر، مدیران کل و انواع و اقسام این مسئله. و در این میان جناحی از این انجمن که به اقتدارگرا و جریان رادیکال نزدیک بوده و به روزنامه کیهان دست بالا رو داشته و بیشترین صادرات رو داشتن، از جمله به خبرگزاری جمهوری اسلامی. در نتیجه شاگردان آقای حسین شریری از مداری در اینجا مستقر شدن، همان روش ها رو استفاده میکنن و از جمله از گنجینه روزنامه کیهان که جریان های اطلاعاتی امنیتی فراهم کردن و معمولا صفحات خاصی رو یا پرونده های خاصی رو به اسم نیمه پنهان، صفحه 14 روزنامه کیهان و اینجور چیز هست، اونها رو دارن از اون آرشیف ها و اطلاعاتش استفاده میکنن. یا اصلا بعضی از موارد همون مطلبی رو که در روزنامه کیهان زده شده رو ما در اینجا شاهدش هستیم. پس این تغییر و تحول باعث شده که خبرگزاری خطش به یک جریان سیاسی رادیکال و تندرو در واقع تبدیل بشه.
خیلی ممنونم.
چرا چنین
میشه اونو توی دومین فراز بگین؟ من از آقای زیباکلام بپرسم، این اقدام خبرگزاری رسمی ایران با چه هدفی صورت میگیره؟ اهداف بلند مدتن، کوتاه مدتن، نظر شما چی؟
من فکر نمی کنم که اهداف بلند مدت چندانی در کار باشه، بلکه اساساً من بخوام یک زاویه به این بحث باز بکنم. اصلا بحث استبداد و اقتدارگرایی اینها نیستش. آیا چیزی به نام شأن، شخصیت اصلا معنا و مفهومی در این فرهنگ سیاسی ما داره یا نه؟ من معتقدم که متاسفانه نداره و ما خیلی راحت به مخالفین سیاسیمون برچسب میزنیم. داستانی بوده که من معتقدم از اول انقلاب با ما همچنان آمده به جلو. یادمون نره که بخشی از این فرهنگ همون داستان افشاگری میشه که با آبرو و حیثیت افراد بازی شد وقتی که سفارت آمریکا رو دانشجویان مسلمان خط امام اشغال کردن و واقعا افرادی که سابقه اینها به جز وطن پرستی چیزی دیگری در پروندهشون نیست، به اسم ملی مذهبی، به اسم لیبرال غیره، اونجوری از بین رفت. ظرف 3 سال گذشته ابعادش گسترده تر شده.
خانم کار، شما همیشه اسمتون در کنار اسم خانم شیرین عبادی برده می شد تا موقعی که تو ایران بودید. با توجه به شناختی که دارین از خانم عبادی، درباره این گزارش ها چی فکر میکنید؟
خب البته شناخت من خیلی شخصی از ایشون و برمیگرده به پیش از انقلاب و بعد هم تمام دورانی که من در ایران بودم و سپس زمانهایی که خانم عبادی خارج میشن از کشور و احیانا اگر که بیان امریکا و هول و هوش بوستون باشن، من فرصت این رو پیدا میکنم که باز هم با هم گپی بزنیم. من شاهد بودم که ایشان نه فقط اعلام مسلمانی به صورت تا حدودی اغراق‌آمیز میکردن در محافل و مجامع ما، و بلکه شاهد بودم که عباداتشون رو انجام میدادن. ما یه حلقه دوست بودیم، دوره های زنانه داشتیم، این دوره های زنانمون ترک نمیشد و در همه این دوره های زنانه ما شیرین رو فردی میدیدیم که نه نمازش ترک می شد، نه روزش ترک می شد. حتی در یک مورد که برای من مشکل بسیار مهمی پیش آمده بود و بسیار آشفته بودم، در سال 1365 بود که شیرین با اصرار من رو برد به یک شب احیا به خانه ای و من در اونجا شاهد بودم که شیرین با چه ایمان و خلوص نیتی قرآن بر سر می گرفت و یا رویدادهای از این نوع رو همواره شاهد بودیم، تا اینکه باز در موقعیتهایی که ایشون رو در امریکا دیدم متوجه شدم که شیرین همون شیرینه. از این حیث حتی گاهی وقتا که در هتلی با هم دیگه بودیم شاهد بودم که به موقع سعی میکنه در همون اتاق هتل نمازش رو به موقع بخونه، و وقتی که من بیمار بودم در ایران اولین کسی که به عیادتم آمد شیرین بود، نه فقط برای اینکه منو ببینه و بلکه برای اینکه یک دعایی رو به من بده که من اون دعا رو همیشه با خودم داشته باشم و همکنونم با خودم دارم. البته همه این حرف رو من گفتم برای اینکه توجه بدم تا چه اندازه وقتی که با مسائل خصوصی مردم سیاسی برخورد میشه و بر پایه یک هدفهای خاص میخواهند که واقعیت رو نگاه نکنن بهش، و این موضوعیه که همونطور که آقای زیبا کلام گفتن امروزی نیست و در تمام این 30 سال ما مواجه بودیم با مخدوش کردن مسلمان بودن بسیاری از افرادی که در این انقلاب نقش چشمگیر داشتند. در مورد خانم عبادی آنچه که اخیراً ایرنا مطرح کرده بسیار از ویژگی های خانم عبادی به دور هست و امیدوارم که شهادت زن در اینجا مورد قبول قرار بگیره.
آقای صرفی، فکر میکنید که بستر سیاسی که این اقدام ایرنا توش صورت میگیره از چه ویژگی‌هایی برخوردار این بار؟
ببینید، وقتی که یک جریان و یا به قول آقای زیبا کنم یک فرهنگی نگاه تمامیت خواه داشته باشه و در پی حذف تمام رقبای سیاسی، ایدئولوژیک و حتی فرهنگی خودش باشه، سعی میکنه که تا مرحله حذف شخصیتی و حذف فیزیکی هم پیش میره. ما در این مدت درست در ابتدای انقلاب یک همچین مسائلی وجود داشته، یک مقطعی حداقل بعد از اول دوران اصلاحات که اون ترورهای خاص صورت گرفت و اون جریان زنجیره‌ای کشف شد، به گونه حداقل خوشبختانه ما این حذف فیزیکی رو الان نداریم، ولی حذف شخصیت و ترور شخصیت داره صورت میگیره. و در اینجا ضرورتی هم شاید نباشه که انسان دفاع بکنه از خودش که من مسلمان هستم، من شیعه هستم و این پیشینه است. ولی خب این روش ها و ابزارهایی که به کار برده میشه بعضی ها رو مجبور میکنیم که این کار رو بکنند، مخصوصا با خانم عبادی به صورت وسیع بیان میشه. هر کسی رو که فکر میکنن به گونه ای داره فعالیت میکنه از حقوق ملت، حقوق بشر و مسائل انسانی و حتی اسلامی دفاع میکنه، سعی میکنن که اون رو از میدان خارج بکنن. علیه تقریبا میشه گفت تمام اصلاح طلب ها به گونه ای مطرح شده، تا میبینید بحث انتخابات ریاست جمهوری مطرح میشه، بحث آقای خاتمی مطرح میشه، حتی در مورد مسلمان بودن یک روحانی هم این حرف رو میزنن و بعد مطرح میکنن خب شورای نگهبان باید ایشون رد صلاحیت بکنه.
آقای زیبا کلام، مشکل اقدام خانم عبادی در دفاع از رهبران بهایی بازداشت شده است، یا مشکل کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیتاش، یا گسترده تره و فعالیت هایی که به طور کلی جدا از دولت توی جامعه مدنی داره انجام میشه؟
حتی اگر اون اعتقادات شخصی دینی رو هم که ما از زبان خانم کار شنیدیم خانم عبادی نمیداشت، باز هم واقعا دلیلی نبود ایمان قلبی ایشون بیاد مورد سوال قرار بگیره. اما مسئله در مورد خانم عبادی چیز دیگری هست، یعنی واقعا در یه شرایط دشواری ایشون دارن کار میکنن. اما من معتقدم که یک مقداری شاید این انتقاد رو بشه به خانم عبادی وارد کرد که ایشون این جایزه، یعنی صلح نوبل که گرفتن و اون جایگاه بین المللی که پیدا کردن، اونطور که باید و شاید خانم عبادی نتونستن در جهت پیشبرد حقوق بشر به طور کلی و عام در سطح کشور ازش استفاده بکنن. عملا متاسفانه خانم عبادی جایگاهشون تقلیل پیدا کرد به یه سخنگوی مخالف.
آیزه با کلام، ولی ادهی هم هستن به خصوص در خارج از کشور، ولی حتی در ایران اونطوری که باستاب پیدا میکنه در اینترنت، که معتقدن که خانم عبادی بیش از حد محتاط بوده، نه اینکه بیش از حد موضع مخالف گرفته اونطور که شما میگی.
نه، حالا اونایی که خارج از کشور از خانم عبادی انتقاد میکنن میگن ایشون محتاط بوده، شاید ملاک اونها زندان اوینه و اساسا هر کسی که سر از زندان اوین در نیاره و تو زندان نیفته و در ایران فعالیت بکنه و آزاد باشه ایشون میگن محتاطه. مثلا آقای سحرخیز هم احتمالاً اونها خواهند گفت محتاطه، بندر هم مثلا میگن محتاط. نمیدونم حالا آقای سحرخیز چقدر با من هم عقیده باشن یا خانم کار. خیلی بیشتر از اینها میشد از اون جایگاهی که خانم عبادی پیدا کرده بود در جهت گسترش فرهنگ حقوق بشر در کشور استفاده بکنن ایشون، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
آقای زیبا کلام، فقط بگید که چه کاری میتونستن بکنن که تو اون مسیر نرفتن، که بعد من نظر خانم کار و بعد آقای سحرخیزم در این مورد بپرسم.
ببینید، مهمترین و بزرگترین کاری که خانم عبادی میتونستن بکنن این بود که به عنوان یه مخالف سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح نکنن خودشون رو.
چی کار کردن که شما فکر کردید که ایشون مخالف سیاسی خودشون رو مطرح کردن؟
ببینید، به لحاظ وضعیت حقوق بشر نمیشه که واقعا ایران رو مهر 100% باطل رو پیشونیش کوبید. یعنی ایران رو اگه ما با کشورهای همتراز خودش مقایسه بکنیم، ما دستاوردهایی هم داشت. ایشون میتونستن از مزیت‌هایی که جامعه ما در حقیقت به خیلی از همسایگانمون داره یا در منطقه دارن اشارات اینجوری هم داشته باشن و همش سیاهی از نظام جمهوری اسلامی ایران نباشه.
خانم کار، واکنش شما.
من فکر میکنم که این میزه گرد ظرفیت ورود به این بحث نداره و اگر بخوایم که دستور این جلسه رو رعایت کنیم، ناگزیر هستیم در همون محدوده حرف بزنیم، چون اگر وارد این بحث بشیم، البته این بحث گسترده‌ایه و شاید هر یک از ما نظراتی داشته باشیم و من اگر بخوام خلاصه بکنم باید بگم که من خانم عبادی رو حتی تا 3 سال به گونه‌ای می‌دیدم که متوجه اهمیت جایزه‌ای که به دست آورده بود نمیشد و مادام که آدم قرار نگیره در اون موقعیتی که متوجه بشه چی به دست آورده و اون چی که به دست آورده تا چه اندازه بهش کمک میکنه که به کشورش و به مردمش کمک برسونه، ممکنه نتونه حرکتهاش رو موزون بکنه با اون توانایی های جدیدی که به دست آورده. و تازه اخیراً 2 ساله که من به نظرم میرسه خانم عبادی متوجه شده که چه گوهر بی همتایی به دست آورده. نمیدونم وقتی که به یک فعال حقوق بشر کمیته صلح نوبل جایزه میده، لابد این فعال حقوق بشر ناگزیر هست که در همون تخصص خودش کار بکنه و اغلب ایرادی که به خانم عبادی وارد میکنند این است که در این حوزه گسترده عمل نکرده در سالهای گذشته و شاید حالا که خواسته برای حقوق شهروندی بهائیان هم ارزش قائل بشه، به نظر میرسه دارن توی تله میاندازنش.
آقای سحرخیز شما.
من هم با خانم کار موافقم که خانم عبادی و کانون مدافعان میتونست هم نهادی رو که ایجاد کردن گسترده تر بگیره، همه جانبه تر بگیره، افراد دیگری رو به صورت مستقیم دخیل بکنه، هرچند مشکلات بروکراسی داخلی بوده یا همچنین مسائل سیاسی، که ضربه پذیری این گروه رو کمتر بکنه و قدرتش رو بیشتر بکنه. کیته فعالیت‌هاش هم همون گونه که الان داره روز به روز گسترده تر و قوی تر میشه، میشد این رو از پایه و از ابتدا عمل کرد که این مقطع رو حداقل در دورانی دیگر می‌گذروندن و الان ریشه هاشون به اندازه کافی قوی شده بود که این ضربه ها رو نخورن. اما نکته‌ای رو که آقای زیبا کلام مطرح می‌کنن و این هست که مباحث حقوق بشر رو ایشون در مقایسه‌ای که انجام میدن احیانا سیاه نمایی می‌کنن یا چهره ایران رو سیاه‌تر از کشورهای همسایه نگاه می‌کنن، من فکر میکنم که این یک مقدار در واقع کم لطفی کردن هست. یک فعال حقوق بشر طبیعتاً آرمان‌ها رو می‌بینه. دنبال این هست که نقاط ضعف و شکافی رو که تا اون نقطه وجود داره بیان بکنه. دنبال این نیست که چهره یک نظام رو بزک بکنه یا اهل ایانن کارهایی رو که داره انجام میشه و در فرضاً فلان کشور آفریقایی یا در فلان کشور همسایه اوضاع بدتر از این هست، بگه خب ما در اینجا وضعمون بهتره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید.
منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای زیبا کلام، توی جمع‌بندیتون ضمن اینکه میتونید نظر خودتون رو بدید در این باره، واکنش افکار عمومی به این گزارشی که ایرنا داده و بازتاب داشته چی هست تا اونجا که شما میبینید؟
چهره خانم عبادی شناخته تر از این هستش که ایرنا یا این روزنامه یا اون روزنامه یا صدا و سیما اگر مطلبی رو علیه ایشون بگن افکار عمومی این رو قبول بکنه، این رو بپذیره. هیچ کس این حرفا رو باور نخواهد کرد. در مورد خانم
اگر اینطور بود، آقای زیبا کلام، اگر اینطور بود پس چرا اصلا این اقدام صورت میگرفت؟
حالا نمیشه گفتش که مطلقاً هیچ کس باور نمیکنه. ممکنه آدم
بدونم یه عده‌ای هم دخالت باور کنه.
اما افراد فردی
یه عده حقوق میخوام بگیرن، اضافه کار بگیرن، یه کارایی میکنن، پولشون رو بگیرن، پول نفت برمیاد.
آره.
یه جور
من مرادم بیشتر افراد تحصیل کرده هستن که اونا باور نمی کنن. برای غیر از اونها هم که خیلی مهم نیستش که حالا خانم عبادی کی هست، کی نیست، چی کار کرده، چی کار نکرده، مسلمونه اینها، اونا هم که فی الواقع خیلی دروند این مسائل نیستن.
خیلی خوب، خیلی متشکرم. پس میگید که در این حده. حالا خانم کارمن، میخواستم که تو جمع‌بندیتون به این نکته هم اشاره بکنید که چه نتایج حقوقی ممکنه که مترتب باشه بر این اقدام خبرگزاری رسمی ایران یا اینکه نتایج سیاسی دیگه ای.
من دلم میخواد یک نکته رو به فرمایشات آقایون اضافه کنم و اون این است که تجربه‌ای که من دارم که شخصی است، خانوادگی است و مشابه با مسائلی که در اینجا مطرح میشه این است که ما متاسفانه در ایران دو جور افکار عمومی داریم. یکی افکار عمومی فرهیختگان که همون موقع هم وقتی که مثلا بعضی از روزنامه ها حرفای عجیب و غریبی راجع به من می نوشتن به من زنگ می زدن و می گفتن خیلی افتخار کن که این حرفا رو دربارت زدن. ولی بعد وقتی که گرفتار شدم متوجه شدم همون چیزایی که اون افکار عمومی می گفت بهش افتخار کن همه کیفرخواست من بود و همه منتقل شده بود روی اوراقی که بهش میگفتن کیفرخواست. پس باید ما وقتی که کسی، حالا یا خانم عبادی یا دیگری، قرار میگیره در این موقعیت، باید نگاه کنیم به اون یکی افکار عمومیه که مورد نظر نویسندگان این روزنامه ها و اخیراً خبرگزاری هست. من تصور میکنم که همه این آقایون که دستی بر قلم دارند و وظیفه دارند کسانی رو سکه یک پول بکنند، اینها سطح اتکایشون هم به اون یکی افکار عمومیه و هم به متاسفانه قوانین خطرناکیه که در ساختار قوانین ایران وجود داره و حتی من معتقد هستم آموزش این قوانین بدآموزیه، یعنی انقدر این قوانین بده که آموزشش بدآموزیه. ما در قوانین خودمون داریم که اگر کسی رو به اعتقاد محدور و دم بکشه و بتونه ثابت بکنه در دادگاه، اساسا مجازاتی دامنشو نمیگیره و اگر حتی نتونه در دادگاه ثابت کنه که اون مقتول بدبخت محدور و دم بوده، فقط باید خونبها بپردازه.
بر این اساس یعنی شما نگران خانم؟
من فکر میکنم بسیار حرکت خطرناکی اتفاق افتاده برای خانم عبادی و مدیران عاقل و فقهای روشنبین در ایران، مخصوصا تاکید میکنم بر فقها، برای اینکه موضوع کاملا ارتباط پیدا میکنه تبعات بعدیش به اونها. اینها وظیفه دارن، تکلیف دارن که وارد این بحث بشوند و به بی‌اعتبار بودن این گونه اتهام که ایرنا بر خانم عبادی وارد کرده با زبان شرعی توجه بدن به اون افکار عمومی که ممکنه ما نبینیمش یا دلمون نخواد ببینیمش ولی همواره میتونه فعال باشه، هدف قرار بده اون کسی رو که بهش گفته شده مسلمان بوده و حالا بهایی شده. و کیست که ندونه مسلمانی که بهایی شده مستحق کشتن از دیدگاه هم اون افکار عمومی مخفی و هم از دیدگاه قوانینی که متاسفانه در ایران وجود داره و مثل شمشیر میتونه کار بکنه به جایی که مثل قانون کار بکنه. و در مواردی مثل این مورد و مثل قتل‌های زنجیره‌ای، اونقدر که در بند امنیت جانی و قاتل هست، به هیچ وجه در بند امنیت مقتول که یه زمانی زنده بوده و حالا نیست که تو دادگاه حتی از خودش دفاع کنه نیست. بنابراین باید این ساختار قانونی رو توجه بشه بهش و آقایون فقها وارد بشن و بگن که اصلا یک چنین اتهامی توسط ایرنا با اون جهات شرعی که اونا میشناسن تا چه اندازه در تعارض و تا چه اندازه بی‌اعتباره و صحتش رو زیر سوال ببرن. در غیر این صورت به نظر من بسیار بسیار حرکت خطرناکی اتفاق افتاده.
آقای سرخیز، شما هم لطف کنید جمع‌بندیتون رو ارائه بدین، به خصوص توی شرایطی که آیت الله منتظری، روحانی ناراضی در ایران، چند وقت پیش اتفاقا در اظهار نظری گفتن که بهائیان هم دارای حقوق شهروندی هستن و نباید به این حقوق تعرض بشه. بگذاریم از این که خانم عبادی صراحتا گفتن که مسلمان هستند و شیعه.
پیشنهادی و این نکته رو که خانم کار مطرح میکنن لازم هست ولی کافی نیست. اتهامی که زده شده به اندازه کافی از این روش ها استفاده شده و بعد چون همه این مسائل عوض شده، شما حساب کنید توسط آقای جری صادر کردن تا اون مرحله رفتن، مرتب دونستن، اعدام خواستن کنن. این فضاها به نظر من اخبار عمومی ایران عوض شده و به این راحتی گذشته نمیپذیره. حتی اون محفل‌های خودسر که می‌خواستن از این زاویه ورود کنن و افراد رو ترور فیزیکی بکنن، اونها هم اون بسترهای لازم رو برای این کارها ندارند. و غیر از این باید توجه بکنیم که در اینجا اتهام زده شده و زمینه سازی برای شخص خانم عبادی نیست، بلکه برای دخترشون مطرح کردن که در خارج از کشور گویا هستن و موضوعیتی برای خانم عبادی پیش نمیاد، مخصوصا که ایشون اومدن شهادتین خودشون رو بیان کردن و طبیعتا هر کسی از نگاه شرعی هم به این ماجرا نگاه کنه نمیتونه ورود بکنه. پس یک بحث سیاسی و در واقع یک جریان ترور شخصیت هست که داره صورت میگیره و با اون هم درسته که ما نیاز داریم اون فتواهای شرعی هم در این شرایط بیان بشه، ولی باید برخورد قانونی بشه. خانم عبادی باید برن در محاکم دادگستری علیه ایرنا طرح شکایت بکنه. ما اخیرا موردی رو داشتیم که اون سایت نزدیک به آقای احمدی نژاد رو رفتن شکایت کردن، حکمی رو هم علیهشون صادر شد. من فکر میکنم از همون ابزاری که حاکمیت و جریان اقتداری را استفاده میکنه علیه اصلاح طلبها، علیه فعالان حقوق بشر، ما هم باید استفاده بکنیم. باید خانم عبادی برن شکایتی رو بکنن، طرح دعوایی رو بکنن علیه این اتهام. اگر این شکایت ها بالا بره تو فضایی که قوه قضاییه ما به گونه‌ای داره حداقل جریانی درش داره مستقل عمل میکنه و احکامی رو صادر میکنه حتی علیه دولت و نزدیکان و بستگان به دولت، ما باید از این ابزار هم استفاده بکنیم که هم در واقع اون بحث شرعی و فقهی خودش رو استفاده کرده باشیم، مراجع دینی خودمون از نظرشون استفاده باشیم، هم از محاکم و قوه قضاییه استفاده بکنیم و رفتار غیر قانون اینها رو با قانون، با سپر قانون ازش دفاع بکنیم.
وقتمون دیگه تموم شده. خانم کار، موافقین با آقای سرخیز؟
بله 100% موافقم و خوشبختانه به خاطر میارم که خانم عبادی هم مطرح کرده بود در پاسخگویی که حتما به مقامات قضایی مراجعه خواهد کرد و طرح شکایت خواهد کرد، ولی همچنان مصر هستم بر این که در این وضعیت حتما نقش فقها برای روشن کردن بی‌اعتباری این گونه حرکات خیلی نقش سازنده‌ای میتونه باشه.
آقای زیبا کلام،
قطعا همینطور هستش. یعنی خانم عبادی شکایت بکنن از مطالبی که ایرنا علیه ایشون وارد کردن. واقعا این مشکل فقط یک مشکل حکومتی و کاری نیستش که اصولگراها دارن انجام میدن. من قشنگ یادم پسر آقای سرلشکر رضایی، حالا رفتن آمریکا پناهنده شدن، ناجور شده بود برای آقای رضایی، شروع کردن از این مسئله بهره برداری کردن علیه آقای رضایی و من قشنگ یادمه که همون موقع من یک یادداشتی نوشتم و به شدت نکوهش کردم از رفتاری که دوستان و همفکران خود من داشتن انجام میدادن و که از این بهره برداری سیاسی بکنن و گفتم که این روش صحیح نیست. این حوزه
فردی افراد هستش. ما باید اساسا با این فرهنگ که ما به خودمون اجازه بدیم وارد حوزه و حریم شخصی افراد بشیم بستیزیم.
با سپاس از آقای زیبا کلام، خانم کار و آقای سحرخیز و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا. تا هفته بعد و بحث دیگری در برنامه دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب دوستان، به این ترتیب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به ما اعتماد دارید و به رادیو فردا گوش میکنید. تا لحظاتی دیگر، رأس ساعت 1، خبرها با